ساعت 3 بعد از ظهر به وقت ایران. محمد زرقامی هستم، از شما دعوت میکنم در ادامه شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. شورای امنیت سازمان ملل متحد سقوط هواپیمای مالزیایی را در جلسه اضطراری بررسی میکند. ارتش اسرائیل عملیات زمینی را در نوار غزه آغاز کرد و رئیس جمهوری و وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران از احتمال تمدید مذاکرات هسته‌ای با گروه 5 به علاوه 1 خبر دادند. شورای امنیت سازمان ملل متحد صبح جمعه با هدف بررسی سقوط هواپیمای مالزیایی در شرق اوکراین جلسه اضطراری تشکیل خواهد داد. دولت بریتانیا پیش از این خواستار تشکیل جلسه فوری و اضطراری شورای امنیت شده بود. بان کی مون دبیر کل سازمان ملل متحد نیز از ضرورت یک تحقیق بین‌المللی و شفاف درباره سرنگونی هواپیمای مالزیایی خبر داد. همزمان نجیب رزاق نخست وزیر مالزی خواستار اجرای عدالت درباره دست‌اندرکاران حمله هوایی به بوئینگ مسافربری این کشور در صورت روشن شدن نقش آنها شده است. خطوط هواپیمایی مالزی از افزایش آمار کشته شدگان پرواز شماره 17 این شرکت هواپیمایی خبر داد. به گزارش آسوشیتد پرس، شرکت هواپیمایی مالزی اعلام کرد در آمار کشته شدگان پرواز آمستردام کوالالامپور که روز پنج شنبه در شرق اوکراین سرنگون شد، نام 3 کودک خردسال ذکر نشده است. پیش از این آمار کشته شدگان 295 نفر اعلام شده بود که اکنون به 298 نفر افزایش پیدا می‌کند. جو بایدن معاون رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه به خبرگزاری‌ها گفت ظاهراً هواپیمای مالزیایی هدف حمله هوایی قرار گرفته و در آسمان اوکراین منفجر شده است. آقای بایدن که در نشستی خبری در شهر دیترویت سخن می‌گفت تأکید کرد که سقوط هواپیمای مسافربری مالزی تصادفی نبوده است. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان و فرانک والتر اشتاینمایر وزیر خارجه این کشور خواستار تحقیقات مستقل بین المللی درباره سرنگونی هواپیمای مالزیایی در شرق اوکراین شدند. به گزارش خبرگزاری رویترز، سخنگوی دولت آلمان روز پنجشنبه اعلام کرد که خانم مرکل خواستار تحقیقات فوری درباره دلایل سقوط بوئینگ 777 مالزیایی شده است. به دنبال سقوط هواپیمایی خطوط هوایی مالزی، چندین شرکت هواپیمایی مختلف در نقاط گوناگون دنیا از تغییر مسیر پرواز هواپیماهایشان بر فراز اوکراین خبر دادند. لوفتانزا، ترکیش ایرلاینز و ایرفلوت از جمله خطوط هوایی هستند که گفتند تا اطلاع بعدی هواپیماهایشان از آسمان اوکراین گذر نخواهند کرد. بریتیش ایرویز هم گفته در حال بررسی مسیر پرواز هواپیماهایش بر فراز اوکراین است. دولت فرانسه هم از خطوط هوایی این کشور خواسته تا از آسمان اوکراین عبور نکنند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل پنجشنبه شب دستور آغاز حمله زمینی ارتش این کشور به نوار غزه را صادر کرد. در بیانیه‌ای که ارتش اسرائیل به همین مناسبت منتشر کرده آمده است، پس از 10 روز حمله حماس از زمین، هوا و دریا و در پی رد مکرر پیشنهاد آتش‌بس، نیروی دفاعی اسرائیل حمله زمینی به نوار غزه را آغاز می‌کند. ارتش اسرائیل می‌گوید هدف از این حمله ساقط کردن حماس نیست و به گفته این ارتش تنها ضربه زدن به ساختارهای ترور حماس را دنبال می‌کند. حماس این اقدام اسرائیل را دارای پیامدهای وحشتناک برای تل آویو توصیف کرده و گفته است این حمله‌ها حماس یا مردم فلسطین را نمی‌ترساند. کاخ سفید روز پنجشنبه همزمان با آغاز تهاجم زمینی ارتش اسرائیل به نوار غزه از اسرائیل خواست تا در جریان درگیری‌ها بیشترین توان خود را برای جلوگیری از کشته شدن غیر نظامیان به کار گیرد. و حسن روحانی رئیس جمهوری ایران پنجشنبه بعد از ظهر از احتمال تمدید مذاکرات جمهوری اسلامی ایران با گروه 5 به علاوه 1 خبر داد. اما در ادامه بشنوید یک زمین یک خانه رو از همکارم آزادی هستند.
یک خانه یک زمین.
مسئله سلامت و مسئله محیط زیست از هم قابل جدا شدن نیستن.
یک خانه یک زمین.
حفاظت طبیعت، حیات وحش، محیط زیست نوعی دین بوده همیشه.
در دراز مدت میتونه باعث بشه ما نسل آینده بیماری رو داشته باشیم.
هنوز میشه یک کاری کرد.
یک خانه یک زمین.
مجله محیط زیست رادیو فردا.
سلام به شما که شنونده یک برنامه تازه محیط زیستی از رادیو فردا هستید. آزاده اسدی هستم و این هفته شما از جمله در مورد سوختن 400 هکتار از جنگل گلستان و اهمیت نگهداری جنگل‌ها می‌شنوید. همینطور از چند و چون پروژه مشترک ایران و آلمان برای نجات زاینده رود می‌شنوید. هزاران متر از جنگل گلستان، بزرگترین پارک طبیعی ایران، در آتش سوخت. هفته گذشته اعلام شد بیش از 400 هکتار از پارک ملی گلستان، منطقه حفاظت شده مشهور در شرق استان گلستان و غرب استان خراسان شمالی، خاکستر شد. چهارشنبه 18 تیر ماه خبر این آتش سوزی با موضوع دیگه گره خورد. این آتش سوزی عمدی بوده تا شکارچیان با سرگرم کردن محیط‌بانان به شکار گونه‌های مورد نظر خودشون که شاید ممنوع هم بوده بپردازند. خبرگزاری‌ها این موضوع رو از زبان چند مسئول محیط زیست ایران مطرح کردند، با تاکید بر اینکه در منزل بعضی از این شکارچیان که متخلف و سابقه دار خونده شدند، لاشه چند حیوان ممنوع برای شکار هم پیدا شده. عمدی بودن این آتش سوزی، کم دقتی، وجود عامل انسانی و بی توجهی به طبیعت کلماتی هستند که تا به حال درباره این حادثه گفته شده، اما فرقی نمی‌کنه. مهار این آتش بزرگ و خشمگین که تنه درخت‌های عظیم گلستان را سوزانده و گونه‌های کمیاب گیاهی در قدیمی‌ترین پارک ملی ثبت شده در کشور نابود کرده، چند روز طول کشید. مهار آتش در صورت وزش باد و در روزهای گرم، در شرایطی که جنگلبانان در ایران چندان مجهز نیستند، بسیار دشواره. این یعنی تبدیل شدن هرچه سریع‌تر بخش‌های سبز جنگلی روی نقشه ایران به رنگ قهوه‌ای و خاکستری، یعنی از بین رفتن ریه‌های قدرتمند در یک بخش از کشور برای پاکیزگی هوا و نابودی و از بین رفتن پناهگاه بزرگ و کم‌نظیری که برای حیات وحش ایران شناخته شده، یعنی نابودی بخش بزرگی از محیط زندگی انسانی و حیوانی که شکل‌گیریش سال‌ها و گاهی قرن‌ها زمان می‌برد. جیمز لوتس، استاد دانشگاه ایالتی یوتای آمریکا در رشته اکولوژی جنگل، در گفتگو با برنامه محیط زیست رادیو فردا از مواردی میگه که طبیعت خودش به فضای زیست انسان و بقیه جانداران کمک میکنه و از مهمترین دلایلی هست که کشورها باید برای نگهداری جنگل‌ها به اون توجه کنند.
درخت‌های خیلی بزرگ یکی از اجزای مهم جنگل‌ها هستند که میتونن شرایط محیط زیست رو کنترل کنن. درخت‌های بزرگ اغلب مؤلفه‌ای از جنگل‌ها هستند که بیشترین دانه و بذر رو با درصد ثمردهی بالا تولید می‌کنند و باعث به وجود آمدن درخت‌های سالم در جنگل می‌شوند.
آتش سوزی جنگل‌ها در بسیاری از نقاط دنیا به ویژه با کاهش بارندگی و خشکی شدید و گرم شدن هوا به وجود میاد. سال گذشته در پارک ملی یوسمیتی در ایالت کالیفرنیا در آمریکا، آتش به همین دلایل بخشی از درختان را از بین برد. یوسمیتی یک مکان ثبت شده در میراث جهانی یونسکو و منطقه پربازدید و پر رفت و آمد طبیعت دوستان در آمریکا است که گونه‌هایی از درختان بسیار بزرگ و جانوران کمیاب در آن زندگی می‌کنند. جیمز لوتس، استاد دانشگاه ایالتی یوتای آمریکا در رشته اکولوژی جنگل، از کسانیه که در مورد پارک ملی یوسمیتی سالها مطالعه و پژوهش داشته.
زیبایی و ارزش یوسمیتی مشخصه، اما درختایی که در یوسمیتی وجود دارن از بزرگترین گونه های درختان محسوب میشن. جنگل یوسمیتی بسیار عظیم و باشکوهه. از جنگل یوسمیتی بسیار خوب حفاظت شده و نسبتاً سالمه. ما متوجه شدیم که در قرن 20 تغییرات زیادی در جنگل به وجود آمده که همه این تغییر و تحولات مثبت نبوده. در دهه 1990 آتش برای مدتی از این جنگل ها دور نگه داشته شد و این شرایط وضعیت اونها رو خیلی تغییر داد.
پارک ملی یوسمیتی در کالیفرنیا یکی از نمونه های برجسته در دنیا در روش نگهداری از درختان کهنساله. نمونه ای شاید متفاوت با پارک ملی گلستان، اما با روش های مطرح و بروز شده برای نجات نمونه های گیاهی و جانوری. جیمز لوتس که مدت زیادی از روزهای تحقیقش رو در یوسمیتی گذرونده، تاکید میکنه.
در بعضی مواقع روش نگهداری از این پارک ملی چندان خوب نبود. با این وجود تعداد بسیار زیادی درخت رشد و نجات پیدا کرد و جنگل ها هم انبوه‌تر شد. همینطور آب و هوا هم تغییر زیادی کرد و هوا کمی گرمتر شد. شاید انبوه‌تر شدن جنگل‌ها و تغییرات آب و هوایی وضعیت درخت‌های بزرگ رو برای باقی موندن دشوارتر کرد.
more difficult for larger trees to survive.
بر اساس آماری که استاندار گلستان روز درختکاری در سال 92 خورشیدی اعلام کرد، بیشترین بهره برداری تخریب جنگل‌ها در ایران مربوط به جنگل گلستانه. میزان تخریب جنگل در استان گلستان 27% و این میزان در استان مازندران 211% و در گیلان 17%.
یک خانه، یک زمین.
اونطوری که کمیته آب اتاق بازرگانی اصفهان گفته، آب آشامیدنی 6 میلیون تن از ساکنان حوضه زاینده رود در گروه جریان آب در این رودخانه است که این روزها به شدت خشک و بیجان شده. رشد جمعیت و افزایش مصرف آب، خشکسالی و افزایش برداشت در بالادست زاینده رود مدت هاست که از علتهای بحران کمبود آب در حوضه زاینده رود ذکر میشه. هفته گذشته زاینده رود و بحران آب در اصفهان از جمله مواردی بود که در کمیته آب اتاق بازرگانی اصفهان مطرح شد. توی این نشست تاکید شد که کنترل برداشت آب از رودخانه زاینده رود و سرشاخه های اون از جمله اقدامات مؤثر در احیای این حوض است، مواردی که از نظر وزارت علوم و تحقیقات آلمان هم بسیار مهمه. یک گروه آلمانی 28 اردیبهشت ماه به ایران رفتند و وضعیت زاینده رود رو از نزدیک مشاهده کردند. همون موقع بود که مسئول توسعه پایدار، تغییر آب و هوا و انرژی وزارت علوم و تحقیقات آلمان در گفتگوی با رادیو فردا از کلیات طرح مطالعه و بررسی زاینده رود در آلمان گفت. هلموت لوه، نماینده حامی مالی پروژه زاینده رود در اصفهان که در وزارت علوم و تحقیقات آلمان مسئول پروژه‌های تحقیقاتی آب هست، رئیس این هیئت آلمانیه که به ایران سفر کرده بود. به گفته خودش، یکی از چند پروژه بسیار مهمی که در دست داره پروژه IWM در اصفهانه، پروژه‌ای که 3 سال شروع شده و همچنان نیاز به پژوهش بیشتری داره.
Bezogen auf den Zayande Rud im Iran bedeutet das eben, dass man sich Gedanken darüber macht.
درباره زاینده رود در ایران باید ببینیم چرا این رودخونه بی آب شده و چه روش‌هایی باید در سرچشمه رودخونه به کار گرفته بشه، یعنی جایی که آب زیادتر از اون چه که باید مصرف شده از طریق آبیاری و روش‌های دیگه.
هلموت لوه در گفتگو با برنامه محیط زیست رادیو فردا از جزئیات این طرح میگه و اینکه چه مواردی رو برای انجام این پروژه در نظر گرفتند.
Das fängt dann an, dass im Rahmen des Projektes Modelle entwickelt werden, was
در چارچوب این پروژه مدل‌هایی ساخته میشه که مثلا اگه در مصب رودخونه آب کمتری برای کشاورزی برداشت بشه چه تغییری پیش میاد؟ آیا میشه در مصرف آب صرفه‌جویی کرد و چقدر آب در شهرها مصرف میشه؟ اینها پرسش‌هایی که قرار پاسخ اونها رو در این پروژه پیدا کنیم. اون وقت برای اینکه پژوهشگران فقط سر و کارشون با همدیگه نباشه، کسانی که در طرف ایرانی ماجرا هم درگیر پروژه هستند، یعنی مسئولان، وزارتخانه ها و سازمان آب و برق، نه تنها بلافاصله از نتیجه با خبر میشن، بلکه میتونن همون موقع هم بگن که مثلا این ممکنه یا این راهکار عملی نیست. این در واقع ترکیبی از نظر و عمل در این پروژه.
او میگه وزارتخانه‌اش در چارچوب حمایت 10 ساله از پروژه‌های تحقیقاتی مدیریت آب از 17 پروژه در سراسر دنیا پشتیبانی مالی کرده و مشکلات بیشتر این رودها رو شبیه به هم دیدند. یا آب زیاد مصرف میشه یا آلودگی شدیده. هلموت لوه با اشاره به پروژه‌هایی که در نامیبیا، آفریقای جنوبی، مغولستان و ویتنام اجرا شده میگه بررسی‌های کارشناسان معمولاً از کشاورزی شروع میشه، بخشی که به دلیل برنامه‌ریزی اشتباه آب زیادی در اون مصرف میشه. بعد از اون با صنایع گفتگو میشه تا میزان مصرف مشخص بشه و اینکه چطور میشه مصرف رو هدفمندتر انجام داد. در نهایت روی مصرف کنندگان محلی کار میشه. او به هزینه پایین مصرف آب در بعضی از این کشورها از جمله ایران اشاره میکنه.
Wir zahlen hier in Bonn zum Beispiel für den Kubikmeter Frischwasser 5 Euro.
مثلا در شهر بن در آلمان بهای هر متر مکعب آب 5 یوروه. همین کافیه که آدم رو وادار به صرفه‌جویی در آب بکنه. اما در اغلب کشورهای سهیم در پروژه ما که ایران هم جزشونه، اینو فهمیدم که 1 متر مکعب آب 5 تا 10 سنت قیمت داره. مسلماً سطح درآمد فرق میکنه، اما به طور کلی آب ارزونه، حتی گاهی مجانیه و انگیزه اقتصادی برای صرفه‌جویی وجود نداره.
هلموت لوه که برای نخستین بار به ایران سفر کرده میگه زاینده رود رو به شدت متاثر کرده، تأثیری که البته اون رو ناگوار میخونه.
وقتی جلوی بستر همچی رودخونه ای میستی، رودخونه ای که به بزرگی رود راین در آلمانه، اما هیچی نمیبینی. در این قضیه یک چاله آب، فقط شنهای خشک میبینی. روی بستر رودخونه را میری و پلها رو میبینی و میدونی که قبلا اینجا آب فراوونی بوده. میبینی که چطور این حجم زیاد آب به سادگی میتونه ناپدید بشه. این منو تحت تاثیر قرار داد و مصمم هستم کمک کنم تا این وضع تغییر کنه.
نظر شما در مورد شرایط فعلی زاینده رود و نحوه کمک رسانی به اون چی هست؟ برای ما ایمیل بفرستید. zist@radiofarda.com